صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب الحمدلله آیات 275 تا 281 تمام شد، اون تتمش رو هم که دوستان نقد مرحوم علامه بر کلمات غزالی بود انشاءالله دیدن خودشون و نکته حل شده است. وارد آیه جدید که شاید طولانی ترین آیه قرآن کریم هم هست میشیم و آیه که مرحوم علامه در اینجا خیلی به اختصار گذشتن و چند نکته رو فقط بیان فرمودن و فرمودن در این آیه شریفه حدود 20 حکم فقهی بیان شده، ولی خب ما به لحاظ این که بحث فقهی در اینجا نمی کنیم از این بحثا گذشتیم. در این حال این آیه شریفه نکات بسیار زیادی داره غیر بحث فقهیشم که اینها رو اگر فقط همین به عنوان سرفصل‌هاش بعضیش رو تذکر بدیم و بیان بکنیم همین کفایت میکنه، ما هم تفصیلا وارد نشیم، ولی خیلی زیباست آیه و جا داره. اصلا یکی از نکات اصلی این است که ما تو نظام به اصطلاح قانونگذاری یا نظام اداره کشور یه نظام پیشگیری داریم، یه نظام درمان داریم. خب قوه قضاییه برای درمان است، ولی قانونگذاری قبل از قوه قضاییه، قوانینی که تو قوه اجرایی اجرا می شود، اینها برای پیشگیری است. لذا قرآن کریم اینجا هم بحث پیشگیری رو به شدت مطرح کرده که بحث پیشگیری اقصد هست اندالله، یعنی قبل از اینکه به کدورت کشیده بشود، روابط تیره بشود، مخالف و موافق شکل بگیرد، خب قطعا پیشگیری در اخوت جامعه ایمانی خیلی کارسازتره. تو هر جامعه ای پیشگیری خیلی آثار دارد. لذا اینجا بحث رو اساسش رو بر پیشگیری داره بیان میکنه. لذا قانونگذاری اساسش بر پیشگیریه که به دعوا کشیده نشه. اگر نگاه به قانونگذاری به عنوان پیشگیری باشد، تا اینکه نگاه به قانونگذاری به عنوان پیشگیری نباشد، فقط صرف قانونگذاری باشد، متفاوت میشه. در اینجا قرآن کریم نوع بیان رو داره به گونه بیان میکنه که هدف از قانونگذاری پیشگیری هم هست، حالا درست تنها هدف پیشگیری نیست، اما جزء اهداف است. لذا تو دائما از دلالت های التزامی کلام استفاده میشه که این قانون گذاری است که آینده رو سهل میکند، ساده میکند، روابط رو محکمتر میکند، به اختلاف ها در حقیقت پایان میدهد، که نوعی این که اگر میخواد معامله ای صورت بگیرد، اگر معامله بدین است که یکی از طرفین معامله مدت داره است، چه سمن چه مسمن، اگر این نوشته بشود چون ممکنه فراموش بشه، قرائن از دست بره، یا یکی از دو طرف در اثر گذر زمان میل به کتمان پیدا بکند، دلش بخواد سوء استفاده بکند، لذا برای اینکه این مسئله پیش نیاد، یکی از دو طرف سمن یا مسمن اگر دین است که اذا تداینتم بدینن، که یکیش یا سمن که در حقیقت معامله نسیه باشد، کالا را الان میگیره پول رو بعدن پرداخت میکند، یا نه برعکس از پول رو الان میگیره کالا رو بعدن، در حقیقت چی میشه بیع سلف که میگن در حقیقت اونجا بعدن در حقیقت کالا رو تحویل بگیرد، یا در مورد قرض که قرض هم داخل در همین میشود، که این هم چون یکی از دو طرف به در حقیقت دین و زمان است که الان قرض میده تا بعدن چیکار بکنه، این اذا تداینتون به دینن قرض رو هم شامل میشود، که اونجایی هم که قرض است که یکی از دو طرف که ادای قرض است مدت داره است، ممکن است که فراموشی ایجاد شود، قرائن از دست برود، یا یکی از دو طرف ممکن است که میل به حالا با گذشت زمان میل به کتمان پیدا کند که نه نبوده اینجوری و غیر از این است. لذا در اینجاها آمده بحث رو به عنوان این که نوشته شود، شاهد گرفته شود، نوشته شود، این در حقیقت همه این رو، وقت بعد خیلی از احکام دیگه هم حالا که تو جلو بریم همینجور اشاره کوتاه میکنیم. این خود پیشگیری یه بحث جدی است که تو نظام اقتصادی، تو نظام اخلاقی، تو نظام اعتقادی تمام اینها سرایت دارد، که پیشگیری قبل از درمان است، اختصاصی به نظام اعتقادی هم ندارد، تو نظام اخلاقی هم همینجوری است، تو نظام در حقیقت اعتقادی هم همینجوری است. قبل از اینکه شبهه وارد بشود باید دفع شبهه بشود بدون که ذکر شبهه شود، لزوم بعد اون چیزی که موجب شبهه میشود رو قبلا خلاص تو جامعه چیکار کرد، ریشه هاش رو از بین برد. تو نظام اخلاقی هم همینجوری ریشه رذایل اخلاقی رو باید از بین برد، مبدا میل رو باید تغییر داد، که حالا اینا هر کدوم جای خودش میطلبد. حالا ما به خاطر اینکه هم اون چیزی که مرحوم علامه فرمودن با اختصار رعایت بکنیم، همین که یه سری نکات رو گفته باشیم، ان شاء الله سعی میکنیم متوسط، نه تفصیلا وارد بشیم نه خیلی اجمالا مثل مرحوم علامه، یه قدری تفصیلی تر از این فقط. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، اینجایی که اذا تداینتم آمده این است که باب رو باب تفاعل گرفته، در باب تفاعل وقتی تداین میاد باب مفاعله نگرفته، باب مثلا تفاعل گرفته نه مفاعله، در باب مفاعله یکی از طرفین در حقیقت چی هستش؟ قوی تر از طرف دیگر است. سلام علیکم. سلام علیکم. در باب مفاعله غلبه با یکیست یا قوت با یکیست، لذا ضعف و قوه دارد، اما در حقیقت در باب تفاعل تساویست، یعنی طرفین به صلاح حدودشون مساویست، همین مقداری که این دو طرف یک نقشی رو دارن در معامله، کسی که میخواد بخرد کسی که میخواد بفروشد نقش مساوی دارن، لذا با تداینتم با باب تفاعل آورده که اذا تداینتم بدینن الا اجل، بدینن که آورد تا معلوم بشه که معاملاتی که معامله چی هستن؟ به دین نیستن، یعنی یکی از طرفین به صلاح مهلتدار نیست، زماندار نیست، هر دو طرف نقدن، این در حقیقت از موضوع خارج است، موضوع این حکم نیست. لذا اذا تداینتم بدینن که به در حقیقت معامله که یکی از دو طرفش اقلا چی باشه، چون دو طرف اگر به دین باشه معامله باطل از نظام دینی، یعنی هم سمن هم مسمن دین باشد از نگاه دینی باطل است، که پول معلوم نباشه الان بعدن باشد، کالا هم چی باشه معلوم نباشه، باید یکی از دو طرف حاضر باشد، یکیش چی باشد به دین باشد. الاعد بدینن الا اجل المسمى هم که دیگه همون بیان بدیننه که بیان کرده، فکتبوه این رو بنویسید. اگر یکی از دو طرف اجل داشت و زمان داشت حتما بنویسید. این فکتبوه امر که می شود، این امر مولوی نیست. حالا با قرائنی که بیان می کند که چرا امر مولوی نیست، چون علتش رو ذکر می کند که این در حقیقت چی هستش، به قصد نزدیکتر از علت ذکر می شود. اولا ثانیان میگه اگر در سفر بودید نوشتن ضرورتی ندارد، اگر نمیتونید اونجا، اگر مولوی بود دیگه سفر به حضر فرقی نمیکرد، هر جوری بود باید نوشته میشد، که این معلوم میشه امر مولوی نیست، امر ارشادی است. اگر امر ارشادی شد و احکام خودش رو پیدا میکند دیگه. منتها بله خب بله دیگه، و الا تجدو کاتبا نشون میده که در حقیقت چی هستش، یعنی این حکم برداشتنش امکان پذیره. غیر از این که علت حکم هم ذکر شده، دو تا علت ذکر کردیم، یکی که علت حکم ذکر شده که این اقصت هست عند الله، یعنی بیان علت شده که این اقصت هست، وقتی اقصت هست خود همین در حقیقت چی هستش، این در حقیقت بیان این است که حکم ارشادی است. او فکر توبوه که میگه یک بسلا بی خصوص با جامعه اون روز، اگر حکمی لازم میشه و تو اجتماع برای مردم سواددار شدن چی میشه؟ لازم، نه به معنای واجب بلکه به معنای چی میشه؟ به معنای استحباب در حد عینی اقلا پیدا میکنه. اگر وجوب کفایی داشته باشد هم استحباب عینی پیدا میکند، چون نمیشه امر بشه بعد فکتبوه و تو جامعه دینی یه امری رو بنویسید اما چی باشه؟ اما کاتبی نباشد. اگر فرض، پس معلوم میشه وقتی میفرماد فکتبوه، فرض این که کاتب باید باشد حتما. لذا اگر تو جامعه فرض مسئله است، به خصوص صدر اسلام، اگر تو جامعه کاتب کم بود یا به اندازه نبود، بر حاکمیت است، بر مردم است که این رو در حقیقت تحصیل بکنن تا مقدمه در حقیقت اون اموری باشد که از جانب خدا تشریع شده. غیر از او بر حاکمیت است که زمینه اون کارو چیکار بکنه، فراهم بکنه تا این حکم امکان اجرا پیدا بکند. چون حکم آمده، وقتی حکم آمده امکان اجرای حکم لازم است. اگر مردم بر مردم لازم امکان اجرا رو فراهم بکنن، هم بر حاکمیت اگر مردم نکردن یا نتوانستن، سلام علیکم ورحمت الله، بر حاکمیت لازم است که چیکار بکنن؟ امکان حکم رو فراهم بکنن. خب اینم یه به اصطلاح وظیفه و تکلیف بر کی میاد؟ بر گردن حاکمیت میاد که ببینید این مدل رو که هر جا امری از جانب خدای سبحان محقق میشود که این امر در حقیقت لازمه هایی دارد، لوازمی دارد، هم برگردن مردم میاد به جهتی، هم اگر مردم نتونستن قاضر بودن برگردن حاکمیت فراهم کردن لوازمش میاد. اینم خلاصه یه نکته جدیست که تو نظام بسا حاکمیتی مسئله رو باید دید که شاید به این کمتر توجه میشه.
اگر
وقت
پس امر مستحبی باشه، اون لزومی که برگردن حاکمیت هم میاد، اونم
بله دیگه، یعنی دائر مدار چی میشه؟ منتها اگر حاکمیت گاهی ممکنه حکم برایش بسیار شدیدتر باشد تا این در حقیقت هزینه‌ای که میخواد بعداً تو قضاوت انجام بده، چون این داره کارو عرض کنیم اولش برای چی هستش؟ برای پیشگیریه. پیشگیری هزینه‌اش همیشه کمتر از چیه؟ درمانه. اگر پیشگیری کمتر از درمانه، برای حاکمیت برنامه ریزی برای اینکه این محقق بشه لازمتر از اونجاییست که مردم، چون حاکمیت دائم مبتلا به اینه، مردم علل بدل مبتلا به اینه، یعنی مردم ممکنه گاهی این مبتلا باشد، گاهی اون مبتلا باشد، گاهی دیگری مبتلا باشد، اما حاکمیت علل بدل مردم براش دائمیست. لذا از جهت عقلی هم این حکم بر گردن حاکمیت الزم است. چرا الزم است؟ چون مبتلاست به این و فشاری که داخل مردم ایجاد می شود و اختلافاتی که ایجاد میشه، همینا باعث میشه که تزلزل در نظام حاکمیت ایجاد میشه. لذا این حکم عقلیه برای حاکمیت، یعنی لزومی نداره حکم مولوی باشه برای حاکمیت. حکم چی هستش؟ ارشادی است که حاکمیت به همین نسبت موظف است ارشادن چیکار بکند؟ تسهیل در تحقق زمینه این کارو فراهم بکند. یعنی خدای سبحان داره یه بیانی رو میکند که ارشادی بودنش در اینجا خودش قوتی است که وقتی همه نگاه میکنن همه تایید میکنن، همه تایید که این درسته، این در حقیقت لازم است از جهت حکم ارشادی. خب اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، حالا اینا هر کدوم باز بیشتر بحث داره دیگه، ولی خب به خصوص از جهت فقهیش که این در حقیقت تا کجا دوتا در حقیقت کالا رو میشه بدین، در حقیقت چه شرایطی دارد، چه چیزهایی هستش از اینجا، اینا دیگه حالا عبور میشه همش ازش دیگه. الا اجل مسمى فکتبوه، حتما این رو دین رو یادداشت بکنن. این فکتبوه خطابم به صورت چی آمده؟ همون جوری که یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم، یعنی فقط به الان دو نفره خریدار و فروشنده نیست، خریدار و فروشنده به صورت اطلاقی است که همه رو شامل می شود. یا ایها الذین آمنو جمعه، اذا تداینتم جمعه، فکتبوه جمعه. پس این معلوم میشه که وظیفه وظیفه همگانی هم هست، نه فقط الان دو نفر بایع و مشتری که در یک معامله خاص باشن. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، حتما اگر می نویسن نوشتن چه جوری باشد؟ ببینید بازم به صورت چی آمده، ولی یکتب امر آمده دیگه، ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل. تعبیری که در اینجا نفرمودش که ولی یکتب بینکم کاتبون عادلون، یعنی لزومی ندارد کاتب عادل باشد، اما لزوم دارد بالعدل نوشته شود. یعنی بالعدل نوشته شدن غیر از این است که کاتب عادل باشد. ممکنه کاتب عادل باشد بالعدل بنویسد، ممکنه کاتب فاسق باشد عادل نباشد، اما در نوشتن رعایت تمام جوانب بشود، ایبی نداره، اشکالی نداره. پس شرطی که در اینجا هست به لحاظ در حقیقت تناسب حکم و موضوع نوشته شدن به عدل است. ور امام جماعتی است که امام جماعت باید چی باشد؟ عادل باشد. ولی قاضی است که قاضی باید عادل باشد. دقت میکنید؟ اما در اینجا نویسنده لزومی ندارد اونی که داره اینو مینویسه عادل باشد. اینا دقت‌هایی است که بالاخره آیه با تمام دقت بیان کرده مسئله رو تا مسئله به قدر ضرورتش چی بشه؟ شرایط آبیاد. بله اگر کاتب عادل باشد که اولاست، کسی شک نداره، اما فرض در این است که قرآن داره اون مرز کف کار رو بیان میکند تا امکان پذیرتر باشد. وقتی داره کف کار رو بیان میکند، اگر کاتبون عادلون رو میوورد اینجا، اون موقع چی میشد؟ خیلی خارج میشدن، و به خصوص بین اون جایی که نویسنده کم باشه، کاتب کم باشه، اینم تخصیص میزد، باعث به حتی به خصوص صدر اسلام که ابتداعا نشون میداد که خیلی از مایی که اهل سواد بودن چی نبودن؟ مسلمان نبودن، یهودی ها بودن که سواد داشتن، و کلن چی میشد مسئله؟ امر به محال میشد، که تازه بعد از اون پیغمبر بحث سواد آموزی رو و نوشتن رو و اینها رو در حقیقت کار کرد، ترویج کرد، و بعد از جنگ بدر بود که این مسئله رواجه و اون اسرایی که گرفتن رواج بیشتری کرده. خب اینا دقت هاست که حکم رو همیشه قانون رو باید تو مرز کفش ببریم، البته تعالیش جای خودشو داره.
کتابت للعدل یعنی چی
ازم؟ یعنی تمام، نه جانب به اصطلاح مشتری رو بگیره، نه جانب بایع رو. چون ممکن تو نوشتن جوری بنویسد که این به نفع مشتری تمام شود، یا ممکن جوری بنویسد که به نفع چی تمام شه؟ فروشنده تمام بشه یا مشتری. این امکان پذیره. نه، میگه کاتب کاتب بالعدل باشد، یعنی کاملا مر اون به اصطلاح معامله رو بنویسد، نه به این طرف میل پیدا کند در نوشتن، شرایط این رو مثلا بعضش رو ذکر نکند، اون چیزی که برای او ذکر نکند، همین باعث شد که بعدن چی بشه؟ سبب اختلاف بشه. این لذا کتابت بالعدل است. میتونن خود اینها توجه داشته باشن با اینکه کاتب عادل نیست، اما کتابت چی باشد؟ بالعدل باشد، با توجهی که شکل میگیره که بخونن، دقت بکنن، براشون گفته بشه و ذکر بشه، که یا شهادت بگیرن که اینجور نوشته شده. ولا یعبر کاتبون ان یکتبه. ببینید از این طرف امر میکند که فکتبوهو. خب اگر فکتبوهو کاتب هم گفتیم به عدل بنویسد، میفرماید اینجور نیستش که اگر حالا کاتب کمه، حالا اون کسایی که سواد دارن چیکار بکنن؟ تاخش بالا بذارن، میگم به ما چه ربطی داره، من که معامله نکردم. بله اگر در حقیقت آخر آیه میفرماید که اگر در حقیقت شما بناس اینا بنویسن، لا یزار کاتبون ولا شهید، لا یزار رکاتب ولا شهید که بعدن بیان میشه از جمله ضررهایی که ممکنه به کاتب و شاهد به اصطلاح زده بشود چیه؟ این که وقتشو بگیری اجرتشو ندی، اینم یه ضرره دیگه. اینجا میفرماید که ولا یعبا کاتبون ان یکتب، حق ندارد کاتبی که سواد دارد چون سواد داره تکتبو هم امر آمده لازمه در حقیقت اگر رجوع کردن بنویسن، اما در پایان هم میفرماید شما هم ندارید ضرر بزنید به این. حالا این وقتش قیمت داره، درسته؟ به مناسبت قیمت وقتش باید پولشو پرداخت بکنید دیگه، اون از اونجا در میاد. اینجا در حقیقت در اینجا امر چی هستش؟ این که چون به خصوص اینو فرض رو ببرید تو صدر اسلام که کاتب چی بوده؟ کم بوده نویسنده و اونجا میگشتن تا یکی رو پیدا کنن، حالا بعد پیدا کردن بعد طرف میگه نمیخوام بنویسم مربوط به من نیست، میگه اینجا نه، اینجا امر الهی است. ولای ابد که این ابا نکند کاتب ان یکتب، چرا؟ کما علمه الله، چون همین رو که یاد گرفته خدا به او تعلیم داده و چون خدا به او تعلیم داده همون در حقیقت نعمت الهی رو باید به مصرف برسونه. خب این تناسب حکم موضوع کما علمه الله چی داره؟ علت رو که داره ذکر میکنه به دو جهته، یکی این که علمش رو و نویسندگیش رو خدا به او تعلیم داده، یکی این که کما علمه الله بنویسد، یعنی به صدق بنویسد، یعنی همون جوری که خدا به صدق به او یاد داد، درست به او یاد داد، اینم درست بنویسد کما علمه الله. هر دو رو شامل میشه، هر دو رو شامل میشه، اصل نعمت رو شامل میشه و در حقیقت کیفیت نعمت رو هم شامل میشه، لذا هم اصل و هم کیفیت رو میتونه ازش استنباط کرد که ان یک تو بر کما علمه الله. فل ب... بله
این اصلش که کتابت رو مثلا خدا یاد داد،
بله، چون داره میگه ولا یعبا کاتبون، حق عبا ندارد کما علمه الله، یعنی اگر خدا میخواست عبا میکرد برای اینکه یاد بگیرد، خدا عبا نکرده در یاد دادن به این، اینم حق نداره عبا کنه در نوشتن.
اینکه این علوم رو به خداوند نسبت میدیم که خدا به شما یاد داد،
خب بله دیگه، دارم همین رو عرض کردم که
تم... تصویرش چیه؟ مثلا جای دیگه
قبلا هم بیان کردیم که هر چیزی که تو کلام الله هم حالا بیان میکنه، هر چیزی که انسان در حقیقت کمال ثانوی بعد کمال اولی پیدا میکنه، کمال اولی که خلقت اولیه، و هر چیزی که کمال ثانوی بعد خلقت اولی پیدا میکنه هم همش در حقیقت چی هستش؟ به اراده حق و به علم حق و به قدرت حق محقق شده دیگه. چون اینجا موضوع علمیه میگه علمکم الله، اونجایی که قدرت باشد در حقیقت خدای سبحان قادر کرده، اونجایی که در حقیقت لازمه هر کدوم از اینا باشد موکول به همون شده که در حقیقت و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اونجایی که به اراده حق موکول است. خب
اون کیفیت نعمت که فرمودید به صدق باشه هم ولی تو بلعت میرسونه،
میرسونده اونجا. آره اینجا مقصود اولیش این نیست، اما ازش استفاده میشه، یعنی اونجا آمده کفایت هم میکرده، اما اینجا نمیخواد تکرار کنه، ولی بیان رو جوری کرده که هم لایعبه رو دلالت بکند، هم در حقیقت اون کیفیت رو کما علمکم، کما علمکم شعونی داره، از جمله شعونش خود یادگیریه، از جمله شعونش صدق در اون چیزی بوده، و الا اگر این هم غلط یاد میگرفت این یادگیریش به درد نمیخورد، لذا در خود یادگیری همونجوری که به صدق یاد گرفت به صدق باید بنویسد. خب کما علمه الله فلیکتب. جان کسانی که در حقیقت تو نوشتار غلط پیدا میکنن، چون خود نوشتار غلط باعث میشه که اگر امر شد بنویسی و این غلط نوشت خود همین باعث دعوا میشه، یعنی کسی که درست یاد نگرفته، دقت میکنی؟ سر بد بنویسه دیگه، وقتی بد بنویسه یعنی خود این که درست ننوشتن به خود قابل منتسبه دیگه، منتها علمکم الله تعلیم به خدا منتسبه، بد یاد گرفتن به کی منتسبه؟ میگه اگر خدا میخواست به شما در حقیقت اونجوری که خدا به شما تعلیم داده همونجوری بنویسید، یعنی اون جانبی که فقط صدق است، اون جانبی که صحیح است، و یعنی اون که به این منسوب است ممکنه غلط شکل گرفته باشه. نه دیگه، ولی از به لحاظ قابل دیگه، یعنی از جانب خدا کذب بردار نیست، اما از جانب قابل چی؟
قابل باشه میشه همون اولی دیگه، خداوند
قدرت رو به قابل. خب همین رو عرض میکنیم که کما علمه الله یعنی خدای سبحان از جانب خدا اون چی که تعلیم داده میشه صدق است، غیر از این که از جانب اوست، از جانب او صدق است.
فرمودید
بله
دو بچه
هست کردم دیگه دارم دو بچه دوم رو هم بچه اول که دعوا نداریم بچه اول که لای عباس که روشن اما بچه دوم است که یه خورده به اصطلاح ممکنه سوال انگیز باشه کما علمه الله که داره بیان میکنه غیر از مبدعیت داره چی رو بیان میکنه ما علمه الله همیشه صدق است اونی که در حقیقت کس توش برمی داره چیه اون برمیگرده به قابه نه اونجوری که شما یاد گرفتید اونجوری که خدا تعلیم داده نظرشون میده که تو جهت صدق رو ممکن تو جهت در حقیقت قابل نقص باشد ولی داره تو بیان در حقیقت رابطه رو با خدا به که خود همینا لطافت توشه که آدم علمش رو هم یه وجه یل ربی میبینه یه وجه یل خلقی ببینه این وجه یل ربیشه که صدقه لذا باید سعی بکنه تو اینجا هم چی باشه خودش رو در حقیقت در تحت رصد الهی ببیند و مطابق همون که یاد گرفته و از جانب خدا به او القا شده بنویسد نه اونجا نیست چون اون رو بعدن میاریم تو آخر آیه ایشالله میاد که آخر بله حالا اون در حقیقت بینید نوشتن اینجا یه قانون عقلاییه الان دقیقا اون عقود اسلامی کاتب وظیفش نیست کاتب اونجا باید فقیه باشه وقت وگرنه خیلی تخصیص میخوره یعنی باید کاتب چی باشه؟ عالم به حکم باشد از بایو مشتری باید قبید نه اینجا کاتب نویسنده است اصلا ممکنه یه بچه مدرسه ای باشه که سواد نوشتن داره بهش بگن اینو بنویس بنویسه هیچ اشکالی نداره اونم بنویسه مقبوله چون اصلا عدالت در شرط نیست که کاتب عادل باشد لذا اگه بچه هم بنویسه فقط بتونه بهش بگن کلماتو که میگن میتونه منتقل کنه ای بنویسه ای بی نداره همون جوری که چون میگه فلیوم الان میگه فلیوم لل اینا املا کنن او بنویسه مثل بچه که املا میکنه مینویسه بچه هست اشکالی نداره لزوم نداره اون علم و اطلاع رو این داشته باشد اما این که بایه و مشتری باید بالاخره در دایره احکام اسلامی قدم برده خب بله اون مسلمه اون علم اجمالی رو داشته باشن تا بتون تو این دایره قدم البته اون لازمه اما اون نویسنده لزومی ندارد خب فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق میگه این جایی که حالا قرار شد این همه حکمه ها اینا هر کدوم یه حکمه میگه فلیکتب امر است باز ولیمل کی در حقیقت املا کی بنویسه اگر خودش میتونه بنویسه خودش بنویسه کی بنویسه اون که حق به گردنشه یعنی مشتری یعنی مشتری که الان یه چیزی خریده باید پول بده او در حقیقت چی هستش؟ او باید بنویسه پس اگر بایه و مشتری یه جا معامله صورت گرفت کی باید بنویسه از جهت دینی؟ کی وظیفه اولیش بنویسه؟ مشتری یعنی اونی که بدهکار میشه طلبکار نه اونی که بدهکاره بدهکار باید بنویسد اونی که میخواد بعدن پرداخت کنه بعدن میخواد پرداخت کنه دین به گردن اون میخواد بیاد او باید بنویسه چرا؟ خب معلومه چون این میخواد بعدن طبق این میخواد این رو در حقیقت مؤاخذه بکنن که باید مطابق این بدی پس باید الان کاملا مطابق اون چیزی که میخواد بعدن نگه من نمیدونستم حواسم نبود نفهمیدم میگن خودت نوشتی لذا ببینید اینا چقدر زیباست یعنی اگر توی یه جایی قرار برای شد کی دادن دستی که بنویسه خود کسی که بدهکار است و بناست این کارن فلیک تو اولین دست که خودش بنویسه اما اگر خودش کتابت نداشت یا حال نوشتن نداشت یا خطش خوب نبود فرض و مسئله سا فلیوملل پس این املا کند دیگری بنویسد نه دیگری حتی اون چیز باشه مثلا فروشنده باشه نه بازم داره در حقیقت میگه یه سومی باشد منتها اگر سومی نبود فروشنده نوشت این گفت نوشت عیبی ندارد به شرطی که این ببینه تصدیق بکند حالا مثل امروز بگیم مهر بزند امضا بکند بخونه بعدن بر اینا دیده بشه عیبی نداره اما قاعده این است که سومی در کار باشد که کاتب غیر از اگر میخواد بگه که بنویسد خودش نمیتونه یه کاتب دیگری باشد که تازه شرط کاتبم این است که میلی به طرف مقابل نباشد یا میلی به این طرف که چی بنویسه بالعدل بنویسه یعنی مطابق بنویسد اون کاتبی که می نویسد خب فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق پس این علیه الحق خیلی مهمه که اون کسی که قرار این بدهی رو ادا بکنه خودش بنویسد یمل املال با املا معنن و تلفظن در حقیقت چی هستش هم قالبش هم معناش یکیه املا و املال هر دو یک لغت و یک جور به کار، نه یک لغته، یعنی یک معناست، با هم یک معنا رو میرسونه. یعنی یملل یعنی همون املا کردن، یمله، ولی یملل الذی علیه الحق ولی یتق الله ربه، چون جای تخطی است، انیال پیش میاد تو نظام مالی بلا فاصله چکار میکنه؟ اونجا گفت بلعت، اینجا میگه ولیتق الله ربه، یعنی آدم باید حواسش رو اینجا چکار بکنه؟ جمع بکنه. چون ممکنه یک کلمه رو کم یا زیاد بنویسی یا یک کلمه رو متشابه بنویسی، بعدا قابل چی بشه؟ نزاع بشه. میگه ولیتق الله، اینجا حواستون رو جمع کنید، اینجا خودتون رو بذارید جای اون چی؟ جای اون کسی که در حقیقت فروشنده است. ببینید حق اون رو هم کاملا حواستون باشه مطابق اون چی که صحبت شده دقیق بنویسید. ولیت این ولیت تقلها که میاد نشون میده جای خطریه، خداست دیگه، میشناسه بشر رو کجا خطریاشه. تو این مسئله به خصوص همینجا موقع نوشتن از اون جاهایی چیه خطریه که باعث دعوا میشه بعدن. ولیت تقلها
اونجا که بالا گرفتیم کتابت به عدل رو گفتیم ممکنه فاسق باشه، ولی
بله به عدل بنویسه.
بعد این پایین که میگه یتق الله، به فاسق که نمیتونی بگی
چرا نه. این ولی یتق الله منظوری نیستش که برن اوامر و نواهی خدا رو انجام بدن. این ولی یتق الله چی هستش؟ همین که خدا رو ناظر ببینن، درست بنویسن، همین مقدار، یعنی بدونن خدا داره میبینه، یعنی مثل شاهدی است که داره میبینه بترسن، همین مقدار. نه اینکه در حقیقت، یعنی این ولیت تقلا تازه خطابم به کی هستش؟ بایع و مشتری هم هستش که حواستون همه جمع کنید، اینجا از اون مواقع خطر است. ولیت تقلا منتها اون کسی که داره در حقیقت مینویسه البته از همه در معرض خطر بیشتره. بله ولیت تقلا ربه ولا یبخس منه شیئا، کم نذاره ها. ببینید این تاکید میکنه اون بالعدل، اینجا در حقیقت خود بدهکار بنویسه، بعد ولیتق الله لا یبخس منه شیئا، ناقص ننویسید. بخس یعنی ناقص نوشتن، یعنی قرائن و شواهد حذف نکنید، بعدن باعث دعوا میشه. لا یبخس منه، اون جایی که نقصی که مخله، بخس یعنی نقصی که مخله، اینو نداشته باشید. لا یبخس منه شیئا فإن، بله بله دیگه، لا یبخس منه از اون دین شیء، از اون دین شرایطش احوالش نوشته چیزی کم نگذارن. لا یبخس منه شیء فإن کان الذی، یعنی مدت رو خوب بنویسید، مقدار رو خوب بنویسید، نحوه ادا رو خوب بنویسید، تمام اینا چی باشه؟ همینا معلوم باشه. لا یبخس، مبهم نذارید. بخس یعنی اگه مبهم گذاشتی اینجا، این چی شده؟ بخس است در اینجا، بخس مکار رفته، نقصی است که مخل میشه. لا یبخس منه شیء فإن کان الذی علیه الحق، بازم ببینید میتونست بگه فإن کان صفیحا او ضعیفا، معلومم بود که فإن کان صفیحا، منتها از باب این که کسی ضمیر کانه رو به کاتبه به صلاح غیر از به صلاح اون بده کار نزند، با این که علیه الحق نزدیکترم بوده قبلا، نه خود همون در حقیقت خریداری که الان بده کاره، اما با اینها برای تأکید که معلوم باشه که کیو داریم میگیم، در حقیقت اون خریدار رو داریم میگیم که بدهکار در اینجا. فإن کان کان الذی، اگر میگفت فإن کان صفیحا کفایت میکرد، اما ذکر کرده تا نشون بده اینجا جای خطریه که باید خیلی رعایت بشه این مسئله که بدهکار منظوره در اینجا. فإن کان الذی علیه الحق صفیحا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو، سه تا چیز رو آورده. یکی این که صفیح باشه، صفیح اونجایی که خب اصلا در مقابل عاقل مراتب هم دارد دیگه، صفیح صفیح مراتبی دارد، اما صفحه‌ای که باشد در حقیقت شامل میشه این صفیح گاهی چی رو؟ گاهی کودکی که هنوز بالغ نشده، درسته؟ گاهی کسی که دوباره چی شده؟ به جنون مبتلا شده، یا هر چیزی که در حقیقت قدرت اداره اموالش رو ندارد، صفی است، از دست میده یا نمیتونه. این صفی ضعیف اون است که حالا در حقیقت قدرت نوشتن ندارد، ممکنه عقلش هم برسه خوبم، اما چی هستش؟ قدرت نوشتن ندارد، یا نه مثلا الان ازش مقبول نمیشه. حالا این ضعیف رو در حقیقت مختلف معنا کرد، در هر صورت یا پیر شده بعد از یه دورانی ضعیف است. فإن کان صفیحا او ضعیفا او لایست، بعضی لایستتی رو برای این آوردن، یعنی این که گفتیم ضعیف رو الان لایستتی، این لایستتی خیلی دلیل به اصطلاح جمله مهمی است که در اینجا اومده، او لایستتی ان یمله هو، این ان یمله هو رو به کی بزنیم؟ به کی بزنیم؟ به کی بزنیم؟ به اون در حقیقت لایستتی، بدهکاری که لایستتی، بدهکار صفحی نه، بدهکار در حقیقت چی؟ ضعیف هم نه، بدهکار غیر مستتی. چرا بدهکار غیر مستتی؟ مثلا کسی که نمیتونه بنویسه، زبانم ندارد، زبانم لال است، چیکار کنه؟ این خوب میفهمه، به این رو میفهمه چیه، از جهت دینی هم در حقیقت عقل این کفایت میکند برای چی؟ برای معامله، جزء در حقیقت شروط چیزای متعاقدین رو دارد، عقل در حقیقت براش صحیح هستش، اما در حقیقت نمیتونه املا کند، نمیتونه چیکار بکند، نمیتونه در حقیقت خودش بنویسد، درسته؟ میگه این رو چی؟ ان یمله هو، این خودش نمیتونست که یه لایستتی ان یمله هو فلیملل ولیه، که اینجا ولیه، ولیش باید این کار انجام بدهد. منتها میگه این هو رو آورد تا چی بشه؟ تا هر مقداری که لایستتی ان یمله هو، این ضمیر رو ذکر کرد که هر مقداریشو میتونه خودش انجام بده، ممکنه آخرش بتونه امضاشو بکنه، نتونه بنویسه، نتونه بگه، اما امضاشو ممکنه چی باشه؟ در این حد امضا مهرشو خودش بزنه، انگوششو خودش بزنه، ممکن. میگه پس همونو به کار بگیره، ولی لایستتی او غیر، اونجایی که ضعیف و به صلاح سفیه بود ولی کامل خودش انجام میده، اما اینجایی که لایستتی او به مقداری که نمیتواند ولی جبران میکنه، یعنی حتما باید خودش بازم چی باشه؟ دخیل باشد، به مقداری که نا ظریفه ها. ببینید چقدر خدا در قانون گذاری دقت های ده. یعنی یه دفعه قانون نه که همه اینا یه جور، نه همه اینا رو توی چند کلمه داره تک تک اینها رو، اولا یستتی ان یمله و فلیملل ولیه، منتها اونم بالعدل، ممکنه ولی عادل نباشه اما بالعدل این رو در حقیقت املا بکند، فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا. دیگه حالا ظاهرا از آن شد ما می‌خواستیم آیه رو امروز تمام بکنیم، ولی خب دیگه واستشهدوا شهیدین من رجال خون. و السلام علیکم و رحمت الله. هر چقدر آدم خلاص بیشتر به آیات انس میگیره، میبینه اگه آیه طلاق، اگر آیات مربوط به زنان، اگر آیات مربوط به توحیده، همش میبینه برای آدم توحیده، همش میبینه دستورات دین، همش نوره، همش برای آدم مکیف میشه آدم و لذت میبره. یعنی وقتی واقعا اینجا میخونیم چقدر داره جامعه رو توحیدی بار میاره با این پیشگیری های دقیق، اینم با این دقت ها، در اینی که فراگیر باشه، در این حال چی باشه؟ نزاع ایجاد نشه، نمیخواد خیلی سختم بکنه که از دستم چی بشه؟ خارج بشه، نه، در این سهولت میخواد مدیریت بکنه. اینم خلاصه از زیبایی های دین دیگه. التماس دعا ازتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا اختصارش بد نبود که، ها خوب بود همین مقدار دیگه. بله نه نه اصلا وقت به اقداماش موشن در تو همین پشتیبانی از اینا حالا دیگه، یعنی ما ممکنه اقدام چیز انجام بدیم چون صریح دخالت کردن تو اینجاها دیگه، ممکنه در این تهدید اوناست در تو همین مقدار دخالتشون، نه هم رجنگ نیست، همین مقدار دخالتشون رو داره تهدید کنه. اول اوایل آذر انشالله، یعنی آذر میشه اول زمستون. من گفتم مثلا اول عید، گوش نکردن، گفتن اول، من گفتم بعد از عید باشه، آره یعنی بدون بعد از عید باشه که دیگه متا اینا گفتن نه دیگه اعلام کردن. بله بله آقای پاشانی، بله بله پاشانی گوش نکردن، از اول زمستون قرار شده. ان شاء الله حالتون خوب هستین، سلامت باشین.